استثنان امروز و در این ساعت با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی نقد کتاب ملکوت نوشته زنده یاد بهرام صادقی خواهند پرداخت.
بخش دوم مقاله 30 سال رمان نویسی نوشته هوشنگ گلشیری از کتاب باغ در باغ ملکوت. و آن روز را به یاد می آورم که ناگهان از ترس مرگ برخاستم و نمی دانستم چه باید کرد و اضطراب با دندانهای سبوعش قلبم را می مکید و من نمی خواستم بمیرم و می اندیشیدم که آیا باید به زیر خاک بروم و چرا. از داستان ملکوت. ملکوت اثر بهرام صادقی داستان بلندی است که حرام شده است و این نه از آن روست که چون بهرام صادقی یکی از بهترین داستان کوتاه نویسان ما بوده است انتظار بیشتری از او می رفت، که در این داستان بلند نیز می توان نشانه هایی از قدرت او را دید. همان زبان طنزآمیز در فصل اول و ششم ملکوت، توانایی خلق آدم هایی که به ظاهر غیر عادی می نمایند، گوشت و پوست ندارند اما در باطن از زمره زنده ترین آدم هایی به حساب می آیند که داستان نویسان ما در 30-40 سال گذشته آفریدند، و نیز آدم هایی که به تکرار مکررات زندگی، به خور و خواب و شهوت و به اجابت و سلامت مزاج دل بستند. ارائه و القاء حالات عجیب و غریب و خصوصیاتی غیر عادی که تنها در آثار کافکا می توان دید، یعنی آن حالت مثلا گرگور در داستان مسخ که چون صبح از خواب برمی خیزد به سادگی در می‌یابد که حشره شده است و تنها از انسانیتش خاطراتی مانده است، و خواننده که با سادگی و بی‌پیرایگی بیان کافکا روبرو می‌شود قبول می‌کند که گرگور دیگر درست و حسابی یک حشره است، و اگر نپذیرد باید به ناچار از خواندن داستان چشم بپوشد. کافکا به علل حشره شدن آدم داستانش کاری ندارد، و هرچند که بعد با توضیح و تشریح زندگی گذشتهش خواننده می فهمد که حشره شدن آن کارمند مرتب و منظم، آن آدمی که آن همه در بند دقایق و درآمد روزانه و مسئولیت مخارج خانواده است چندان هم بعید نیست، اما تنها بیان خاص کافکا و بی‌طرفی‌اش در روایت داستان ما را بران می‌دارد تا بپذیریم که بله، گرگور راستی دیگر یک حشره است. صادقی نیز حالات عجیب و غیرعادی را به همین سادگی مطرح می‌کند و می‌گذرد. در ساعت 11 شب چهارشنبه هفته گذشته جن در آقای مودت حلول کرد. این شروع ملکوت است که می‌بینیم نویسنده بی شرح و تفصیل به ما می‌قبولاند که بله، جن در آقای مودت حلول کرده است و در آن هم شکی نیست، و توضیح زائد آخر داستان هم چیزی اضافه نمی‌کند، مثل اینکه آن جن لعنتی را هم او دکتر حاتم فرستاده است. سرانجام طرح مسئله مرگ و اینکه ما آدم‌ها از بس در تمام لحظات زندگی در بند قسط یخچال و اجاره خانه و حتی کاهگل پشت بام هستیم، از یاد می‌بریم که این شتر در خانه ما هم می‌خوابد، که آخر سر و صورتی به این لحظه‌ها بدهیم و حالا که کمیت زندگی هر لحظه در خطر است، دست کم کیفیت را دریابیم. ملکوت داستان برخورد دو دنیا، تقاطع دو دایره جدا از هم است در زمانی کوتاه، از ساعت 11 تا سپیده دم. در دایره اول یعنی آقای مودت است، آدمی که اهل مطالعه است و شاعر مآب، املاک مختصری هم دارد، شوخ و بذله‌گوست، می‌خواهد سالهای سال زنده بماند، زنهای سیغه و عقدی بگیرد و احیاناً با دوستان شبهای مهتابی دیگری را هم در باقی یا کنار جویباری شراب بخورد و گل بگوید و گل بشنود. یکی هم مرد چاق است که تاجریست معتبر و پولش از پارو بالا می رود. همیشه در فکر خور و خواب است و چون می خواهد زمانی طولانی زندگی کند، برایش سلامت مزاج و اجابت مزاج مهمترین مسئله است. از کار کردن شانه خالی می کند تا مبادا اشتهایش نقصان یابد و یا سرخی گونهش به نارنجی میل کند و به رغم این تئوری جدید، مجموع وزن بدن مردم دنیا همیشه عدد ثابتی است، منتها نسبتش بین چاق و لاغرها نوسان می کند. می فهمی؟ درست مثل پاندول ساعت که تکان می‌خورد. این را می‌گویند نوسان و آن وقت هرچه بر گوشت و بدن و وزن بدن عده‌ای افزوده بشود، به همان اندازه از وزن و گوشت عده دیگری کاسته می‌شود. مرد چاق می‌خواهد از سهم گوشتی که در این نابسامانی دنیا به او رسیده است محافظت کند و تنها تفاوت او با آقای مودت در همین خصوصیت است و نیز اینکه خوش زبان نیست و علاقه هم به شعر و شاعری و کتاب خواندن ندارد. شاید می‌داند که اینها از سهمیه گوشتش خواهد کاست. و دیگری مرد جوان است که کارمندی است ساده و زحمتکش، هر روز جان می‌کند تا شاید پول بیشتری به دست بیاورد. آدمی است که زندگی را خیلی ساده می‌فهمد و می‌گذراند. هوا و آفتاب و عشق و غذا و علم و مرگ و زندگی و کوه‌ها را می‌پسندد. شبیه آدم‌های بدوی است و به تعبیری دیگر همان آدم ابوالبشر است که حاضر است به خاطر گل روی ملکوت زنش سیب را بخورد و از ملکوت خدا رانده شود. آدمی است سخت زمینی که موقعیت بشر را میپذیرد و با علم به اینکه همه مرگ راییم، برنا و پیر، همیشه حاضر است آستین بالا بزند و مرهمی بر زخم آدمهای دیگر بگذارد. در دایره دوم میملام است که شاید دو حرف اول ملکوت باشد که چون اکنون جز یک دست و تنی مسله برایش نمانده است، میم و لام برای نامیدنش کافی باشد. آدمی با سرشتی دوگانه، کودکی بیگناه و دیوی که در درون او می‌خروشد. نوکرها را زیر شلاق می‌اندازد، پسرش را می‌کشد و زبان شکوت نوکرش را می‌برد. داستان زندگی او داستان کشاکش این دو سرشت اوست. میملام فرزند پدری خشن است و مادری مهربان. با مرگ مادر دیو درونش سر بر می آورد و با مرگ پدر چون در می یابد که به ناچار طعمه مرگی بی امان و نابهنگام خواهد بود، برای آنکه این لحظه ها را که می گذرد جاوید کند، هدم و حرق را بر می گزیند که همزاد خلق و آفرینشند و این فرمان دیو درون اوست که بر کودک درون او ظفر یافته است. و دانستم که همه چیز طعمه مرگ است و به یاد می آورم که باز هم آن صدای خفه پرتنین را در درونم شنیدم که به نام صدایم زد و فرمانم داد که باید این لحظه ها را جاویدان کنی و او گفت باید بسوزانی و رنج بدهی و بکشی و قتل برسانی. اولین قربانی دیو او دهقانی است که با بچه و الاغش از بازار ده باز می‌گردد و احیانا برای شب و فردایش قند و دود و نفت خریده است و شاید هم پارچه چیت گلدار قلمزی برای زنش و کفش ساغری پولک نشانی برای دختر دم بختش. آنگاه خانه و خرمن دهقانان را آتش می زند و شکو را زیر شلاق می اندازد و چون زنش می میرد به تنها پسرش دل می بندد. کودکی که یاد بود همان کودک درون اوست که همچنان پاک مانده است و بیگناه. اما پسرش را زهر سخنان دکتر حاتم فیلسوف و شاعر مسموم کرده است و پسر که با پوچی و ابتذال زندگی آشنا شده است در خود فرو می رود و از پدر کناره می جوید. سرانجام همین حالات پدر را وامی دارد تا در یکی از آن بعد از ظهرها که چون دیوی از راه می رسد و لحظه های کند پایش چون قطره‌های غلیظ و کشدار به آهستگی و سنگینی درون شیشه‌ای فرو می‌چکد، تصمیم به قتل پسرش بگیرد. میملام شب هنگام پسرش را می‌کشد، قطع قطع می‌کند و چون شکو سر می‌رسد زبان او را هم می‌برد و این تازه پایان ویرانی نیست، بلکه نقطه پایانی است بر همه آن چیزهایی که گرداگرد او بودند. و نیز آغاز دیگری است، آغاز ویران ساختن خود میملام. با این ویرانگری ها نیز سالهاست که آشناست. در 12 سالگی خاری در دستش فرو می رود و 1 ثانیه نشعه زهر خار را در رگهایش حس می کند. چون زمان ویران ساختن خود فرا می رسد، میملام به انواع مخدرهایی که به این ختم می شود پناه می برد. ولی می‌بیند که فراموشی با هر نوع مخدری تنها 1-2 ساعت می‌پاید و باز آن هوشیاری دردناک است بر این واقعیت که همه چیز طعمه مرگ است و اوست که پدر و مادرش را به خاک سپرده است و فرزندش را مثله کرده و شکو را زبان بریده است و از این رو چون دیو ویرانگری متوجه درون می شود، اعضای بدنش را به تیغه جراحان می سپارد تا بیهوشش کنند و بیهوشیش بتواند دست کم 5-6 ساعتی دوام بیاورد. آنگاه سفر مغرب آغاز می شود. میملام از آن قصر سفید و بزرگش راه می افتد. قاطرها و مالها باروبونه او را حمل می کنند و پیشا پیش این کاروان کالسکه پسر اوست که تن مثله شدهش را مومیایی کردند و در تابوتی گذاشتند و او همه جا به سراغ دکترها می رود و در اتاقهای یک شکل می خوابد. اعضای بریدهش را یکی یکی در شیشه های پر از الکل می گذارد و سرانجام تنها 1 دست برایش می ماند. به پانسیون دکتر حاتم می آید تا آخرین عضو را هم قطع کند. میملام 12 روز در پانسیون دکتر حاتم بستری می شود. سقف اتاق او را با آینه پر از ماه و ستاره کردند و دیوارهایش از تداخل و ترکیب هزاران رنگ گوناگون که گویی هر یک از بطن دیگری سر بیرون می آورد متموج است. آینه ای روبروی او هست و نیز اعضای بریدهش و او که از همان روز اول دکتر حاتم را به جا آورده است می خواهد انتقام پسرش را از او بگیرد. و تا حدودی نیز توانسته است او را به زانو در بیاورد، اما توفیق کامل هنگامی دست می‌دهد که دکتر حاتم دست راستش را قطع کند و آنگاه ببیند که او همچنان از ترس و شکنجه و بیماری و حتی مرگ نمی‌هراسد. اما این مرحله قطعی فرا نمی‌رسد. میملام شب روز 10 خوابی می‌بیند و در این خواب است که از زمین که مادر گناهکاران است و گاهواره همه آتش ها و گلوله ها و خون ها و شلاق ها رها می شود و دل به ملکوت می سپارد. چون بیدار می شود و می فهمد که کودک درون او برخاسته است و رستاخیزش آغاز شده است، دکتر حاتم را می بخشد، از آن همه قطع عضو پشیمان می شود و تصمیم می گیرد که از همه مخدرها دست بشوید و با همان دست باقی ماندهش دامن این چند روز زندگی را بچسبد، به قصر سفیدش بازگردد، پسرش را به خاک بسپارد، اعضای بریدهش را پیش سگ‌ها بیاندازد، زن بگیرد و دوباره بچه دار شود و چون بچهش به سن بلوغ رسید و توانست خنجر به دست بگیرد، سر بر زانوی او بگذارد و از او بخواهد که این رنج و اضطراب سالیان را و این درخت گناه را در من بر خاک بینداز. و همان شب روز 13 است که به دکتر حاتم میگوید که میخواهد هنوز بماند. دکتر حاتم نیز سرشتی دوگانه دارد و این دوگانگی حتی در تن او نیز دیده میشود. مردی است چهارشانه با قدی بلند و اندامی متناسب، اما سر و گردنش پیرترین و فرسوده ترین سر و گردنهایی است که ممکن است در جهان وجود داشته باشد. 20 یا 40 پیش در نقش شاعر و فیلسوف به شهر میملام رفته و پسر او را با پوچی و ابتذال زندگی بشری آشنا کرده است و او پس از آنکه میملام پسر خود را میکشد تغییر نام میدهد، چهره دگرگون میکند و در تمامی جهان سرگردان میشود. هر چند سالی یک بار در شهری یا دهستانی مطبی باز میکند، زنی را به همسری میگیرد و دستیارهایی برمیگزیند. دستیارهایش را خود مسموم می کند و در روزهای آخر اقامتش به بهانه آن که می خواهد بر طول عمر مردم آن سامان بیفزاید و یا میل جنسیشان را زیاد کند، آمپولهایی به آنها می زند که مرگی دردناک را به دنبال دارد و خود پیش از آن که همه مردم شهر بمیرند، زنهایش را که همه به او خیانت می کنند خفه می کند و به سرزمینی دیگر می رود تا باز سوزنها و سرنگهایش را بجوشاند. و در این دایره شکو نوکر میملام و ساقی زن دکتر حاتم نیز هستند که به حق آدمهایی هستند همانند آدمهای دایره اول. عشق می‌ورزند، به گناه آلوده می‌شوند، می‌میرند. شکو زبان بریده است و بنده گوش به فرمان و نیز در بند تن و بدن ساقی و یا به تبعیت اربابش برای انتقام گرفتن از دکتر حاتم با ساقی در می آمیزد. ساقی نیز که همدم دکتر حاتم است، از تکرار ملال‌انگیز لحظه‌هایش به جان آمده است و سرانجام گریزگاهش را در نارنجستان گناه‌آلود و در آغوش شکو می جوید. خط فاصل و رابطه این دو دایره ناشناس است و جن که کارگزار دکتر حاتم است در تن آقای مودت حلول می کند تا این چند آدم باقی مانده شهرستان فلان را هم به مطب دکتر حاتم بکشاند و ناشناس که پیشگوییش درست در می آید هم کارگزار دکتر حاتم است و هم بر مرگ آدم های دایره اول می گرید. خلاصه آن که آدم هایی چون آقای مودت، مرد چاق، مرد جوان، حتی ساقی و شکو بر روی زمین زندگی می کنند، هستند و پیش از آن که در اندیشه آسمان و زمین خدا و شیطان باشند، غم نان و جامه دارند و با آن که گاهی دوست داشتنی می شوند و عشق و رنج هاشان تأثیر ما را برمی انگیزد، اما همچنان مبتذل و عادی می نمایند. آدم‌هایی که در چنبره تکرار امروز و همانند امروزها گرفتارند و چون مرگ در رسد ابتذالشان بیشتر چهره می‌نماید. این ابتذال را صادقی با زبان طنزآمیزی که در فصل اول و ششم به کار گرفته است نمایان‌تر نشان می‌دهد. آدم‌های دایره دوم میملام و دکتر حاتم با وجود آنکه غم حقوق این برج و آن برج را ندارند، اما چون برای آنان به خصوص دکتر حاتم خط زمان تا بی نهایت کشیده شده است، هر لحظه زندگیشان بی ارج است و غنیمت بودن دمها منتفی. هر دو از بعد از ظهرها وحشت دارند، شبها گرفتار کابوس و بیخوابی می شوند و دست آخر این بودن یا نبودن نیست که آنان را می آزارد، بلکه باور کردن یا باور نکردن است. شک میان پذیرش ملکوت آسمان و ملکوت زمین است که بودن طولانیشان را ملال انگیز می کند. برای گریز از این ملال است که میملام به دامان فراموشی پناه می برد و یا به دامان مادر که آسمان است و دکتر حاتم آنچه را که خود از آن بی نصیب مانده است، مرگ را، مرگی زودرس را به دیگران می بخشد. در برخورد این دو دایره حاکم مطلق مرگ است که سلطنت همیشه با اوست و دکتر حاتم که خود کارگزار مرگ است مأموریت وجدانیش را در این می‌داند که مرگ زودرس را به انسان و حتی به ملکوت ببخشد، مأموریتی که پسر انسان را از مذلت بسیار زیستن و در نتیجه ملال و احساس پوچی می‌رهاند و به او کمک می‌کند تا در این کمیت اندک به کیفیت بپردازد و نیز ملکوت را از دیو درونش رهایی دهد. کاری که دکتر حاتم بر عهده دارد بیشباهت نیست به کار سنگتراش با یهوه یکلیا و تنهایی او. سنگتراش را زبان با لفظ می ستاید و او از این خوشنود بود، ولی کم کم زبان این همه را فراموش کرد. آن وقت سنگتراش همانطور که مرا یعنی شیطان را با احتیاط می پایید، مضطرب و قاهر مرگ را ضامن یادآوری خود قرار داد و حاصل این مرگ احساس ترس و تنهایی است و پسر انسان گزیری جز این ندارد تا برای گریز از ترس و تنهایی دست به دامان عشق و زیبایی بشود. اما یهوه با زبان یکین نبیها همه اینها را نهی می کند و پسر انسان از ترس خشم یهوه همچنان بر بیکرانه زمین و در میان قوم دست خوش ترس و تنهایی میماند. اما دکتر حاتم حتی به مرگ طبیعی انسان قانع نیست، طول زندگی او را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌خواهد. سرانجام لحظه محتوم فرا می‌رسد، لحظه روبرو شدن با مرگ که سلطنت همیشه او راست. دکتر حاتم به مرد چاق و جوان آمپول مرگزا را تزریق می کند. آقای مودت خود سرطان دارد و دیر یا زود خواهد مرد. ناشناس نیست، چون به دکتر حاتم کمک کرده است و می کند، از عطیه مرگ بی نصیب می ماند. ساقی خفه می شود و میملام که دیگر شکست خورده است و از دکتر حاتم می خواهد تا در رستاخیز درونیش مددکارش باشد، از همان آمپول ها بی نصیب نمی ماند. پیش از سپید دم که همه آدم ها جز ساقی به یکدیگر میرسند، دکتر حاتم آدم های دایره اول را آگاه میکند که شما میتوانید در این یک هفته باقی مانده به اندازه صدها سال عمر کنید، از زندگی و از هم تمتع کافی بگیرید، بخوابید، برخصید، چند رمان مطالعه کنید، بخورید و بنویسید و یکی دو شاهکار موسیقی گوش کنید. میملام از مرگ زودرس خود بیخبر است و شکو نیز باید در کنار او بماند و مرگ اربابش، مرگ ملکوت را شاهد باشد. اما مرد چاق که میخواست سالهای سال زندگی کند میمیرد. آقای مودت هم رفتنی است اما نمیداند و دلخوش است که سالهای سال خواهد زیست. تنها مرد جوان است که میداند خواهد مرد و با این همه میگوید برو برو، هر چه زودتر پیش رفیقت برو، میبینم که داستان دعوای شما ساختگی است، لابد مینشینید و از سستی و پستی و ترسهای قربانیان خودتان از ما آدمهای معمولی حرف میزنید و کیف میکنید. این طور باشد، اما من همه عذابها و شکنجه ها و بیعدالتی هایتان را تحمل میکنم به راحتی و از هیچ کدامتان هم انتظار کمک نخواهم داشت. با رفتن میملام و دکتر حاتم و شکو، تنها مرد جوان است که همچنان غمگسار انسان هاست و میخواهد این یک هفته آخر عمرش را فارغ از آسمان بگذراند. در برخورد این دو دایره همه آدم ها دانسته یا ندانسته با محک مرگ آزموده میشوند و ما حقارت آدم های دایره اول، مرد چاق و آقای مودت را و نیز بی‌ثباتی ملکوت و دکتر حاتم را می‌بینیم. با این همه ملکوت حرام شده است و این به چند علت است. یکی آن که آدم‌های زنده این داستان با انگ اساطیری که سعی شده است به خصوص در آخر داستان بر آنها زده شود، از خون و گوشت تهی شده‌اند. این آدم‌های زنده نه آقای مودت است و نه مرد چاق، آدم‌هایی که با چند خصیصه بارز که از طبقه اجتماعیشان دارند تنها نمونه نوعی یا تیپ هستند، اما میملان و دکتر هاتم و حتی شکو و مرد جوانند که با سرشت‌های گونه‌گونشان و همانندی‌هایشان باز آدم‌های ویژه‌اند و زنده. چرا که هر آدم با همه شباهت‌هایش با دیگر آدم‌ها مجموعه است از عواطف و احساسات ویژه خود. دریایی است که در عین حال که در بده و بستان دائمی میان آدم‌ها شرکت می‌کند، همچنان دریایی دیگرگونه می‌ماند. و یا به قول هرمان هسه، هیچ معنی حتی ساده ترین و بدوی ترین صورت آن وحدت نیست، بلکه جهانی است گونه گون، دنیای پرستاره کوچکی، کلاف سردرگمی است از اشکال، از مراحل و احوال، از میراث‌ها و امکانات مختلف. نقل از گرگ بیابان، نوشته هرمان هسه، ترجمه کیکاووس جهانداری. میملان و دکتر هاتم و حتی شکو با همه قرابتشان بدین گونند. ما با دردها و ملال و حتی بیزبانیشان یگانه می شویم. اما چون گویا نویسنده در آخر داستان بلندش خود را بدهکار خواننده می داند، می خواهد خیال او را راحت کند که اگر فی‌المثل میملان پس از مرگ پسرش تمام اعضای بدنش را می برد و در شیشه می گذارد، این همان ملکوت است و پدر خدا، و دکتر هاتم همچون فلان و بهمان شیطان، و دیگران نیز هر کدام رکنی از ارکان اساطیر اسلامی و عیسوی. دیگر این که نویسنده در نوشتن ملکوت به یکلیا و تنهایی او نظر داشته است. یکی به دلیل شباهت استخوانبندی ملکوت است به یکلیا و تنهایی او. در یکلیا شیطان به دیدار یکلیا می آید و داستان اصلی کتاب را برایش نقل می کند و سرانجام باز به شیطان بر می گردیم و یکلیا و رودابانه. در ملکوت نیز ابتدا داستان دوستان است و آنگاه داستان اصلی کتاب که همان روابط میملان و دکتر هاتم باشد، یا یهوه و ابلیس یکلیا و تنهایی او، و آنگاه باز به داستان دوستان می رسیم. و نیز تعهدی که نویسنده ملکوت دارد تا همان یهوه و ابلیس تقیه مدرسی را با تفاوتهایی که گذشت بر روی زمین تجسد بخشد. اما مدرسی برای خلق ابلیس و یهوهش زمان و مکان عهد عتیق را برگزیده است و هرچند که همه آدم ها از عصابا که جلوه ایست از شیطان تا ماهیگیر شهر خدا همه متفلس و شاعرند، آن هم رومانتیک، باز آدم‌های زنده‌اند و در طرح و زمان و مکان کتاب قابل قبول. اما صادقی زمان و مکان عصر خودش را انتخاب کرده است و آدمی چون میملام سخت زمینی است، با اندوه مرگ پدری و مادری و غم دمها که می‌گذرد. و شکست نویسنده در این است که می‌خواهد به خواننده بقبولاند که ملکوت از آن قصر سفیدش، مثلا عرش، به زمین آمده است و در آن اتاقی که سقفی چون آسمان زمین دارد بستری گشته است و به خاطر فراموشی غم مرگ فرزندش که ظاهراً عیساست خودش را مثله کرده است و اگر از مرگ می‌ترسد به واسطه ی آن است که آدم‌هایی چون مرد جوان از ملکوت بریدند و در ذهنشان او را مثله کردند. و می‌بینیم که نویسنده با توضیح و تفسیر یک طرفه‌ای که خود بر داستان تحمیل کرده است، به یک بار داستان را از ابعاد دیگری که ممکن بود پیدا کند بی نصیب ساخته است و همین عیب اساسی ملکوت است و عدم موفقیت کاملش، چرا که لااقل از راز موفقیت کافکا در خلق دنیاهای چند بعدی غافل مانده است. دنیاهایی که هزاران تفسیر بر آنها میتوان نوشت اما همچنان دست نیافتنی مینمایند. عیب دیگر ملکوت عدم رعایت حرکت طبیعی داستان است. در آخر کتاب و اینکه نویسنده خواسته است در کوتاه‌ترین جملات و با حرکتی سریع وقایع را در هم بپیچد و سفره را جمع کند تا خودش را از دست آدم‌هایش برهاند، و این عیب به خصوص در تغییر روش مرد جوان در برخوردش با مسئله مرگ چشمگیرتر است که تنها با چند جمله به این سرحد میرسد. اما اگر همه اینها دروغ و بازی باشد و اگر من بتوانم بار دیگر مثل دیروز و پریروز مالک زندگی و ملکوت و خانه و اداره خودم باشم، نه یک هفته بلکه یک عمر، همین فردا خودم را خواهم کشت که مبادا روزی لش سنگینم از ترس مرگ زودتر از موعد به زمین بیفتد. و هرچند میتوان گفت که گاه ممکن است نویسنده حرکت مألوف داستانش را و یا حتی سیر تدریجی تحول یکی از آدمهایش را نادیده بگیرد، اما در این مورد به خوبی آشکار است که مرد جوان دیگر آن آدم قبلی نیست که فارغ از عقاید نویسنده زنده بود، بلکه دارد حرفهایی میزند که در دهان او نهادند. ملکوت به یک بازنویسی دیگر محتاج است، چرا که اگر این نقصها را نادیده بگیریم و از اسطوره بافیها چشم پوشی کنیم، یکی از موفقترین داستانهای بلند روزگار ماست. خیلی متشکرم آقای رحیمی. یک مقاله دیگری هست که اونم فردا میخونیم و پس فردا بریم پس برای تعطیل بسین که بله؟
نه قربان، ما
روز اول ماه میه.
اول ماه می؟
بله
تعطیل میخونیم. باش بله.
خب پس
بله.
میذاریم از پنج شنبه داستان بلند شریف جان تقی مدرسی رو شروع میکنیم.
شریف جان بله؟
بله یک رمان بلند هست به اسم شریف جان نوشته تقی مدرسی، دیگه اون از پنج شنبه میشه. فردا هم که این مقاله هوشنگ گلشیری هست. و روز همگی بخیر.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، لطف کردید، خواهش میکنم.